واکسیناسیون نیست، یعنی پیشگیری در سطح اول نیست که ما بگیم مثلا به بیماران واکسن بزنیم برای اینکه مبتلا نشن به سرطان، بلکه پیشگیری در سطح دو هست، یعنی اینکه بیماران در واقع بدونن که علامتی داشته باشن، قبل از اینکه هیچ گونه علامتی داشته باشن در فواصل منظم و حالا مشخصی براشون روش‌های تشخیصی تشخیص زودرس استفاده بشه. خب این روش‌ها از روش‌های ساده‌ای مثل خودآزمایی پستان شروع میشه که مثلا سال‌های قبل اهمیت بیشتری داشتن و یه مقدار اهمیتشون کم رنگ‌تر شده، بیشتر بحث اورنس یا آگاهی بخشی برای جامعه مطرح هست، تا مثلا مراجعه به پزشک و معاینات منظم، و در نهایت در مورد سرطان پستان به طور اخص میدونیم که ماموگرافی روشه ارجح قربالگری هست دیگه.
درسته. خب دکتر الفت بخش، قبل از اینکه بریم جلوتر توی همین بخش اگر که لطف بفرمایید راجع به خودآزمایی برای بیماری سرطان پستان برامون بفرمایید که بانوان عزیز ما چطور میتونن خودشون رو معاینه بکنن و نیاز هست که هر چند وقت یک بار این کار رو انجام بدن.
بله، همطور که خدمتتون گفتم وظیفه ای که به عهده به اصطلاح کادر درمان هست اینه که آگاهی بخشی بکنه، و در واقع بیشتر از اینکه ما به یه خانم بگیم که حتما خودآزمایی باید داشته باشی، باید اون خانم اولا با عوامل خطر سرطان پستان آشنایی داشته باشه و ثانیا با علائم اون آشنایی داشته باشه. در مورد عوامل خطر، مثلا اینکه خیلی ها فکر میکنن که میگن من توی خانوادهمون کسی مبتلا نبوده، بنابراین فکر میکنن که مثلا مبرا هستن از ابتلای به این بیماری، در حالی که 10-15% سرطان های پستان ممکنه که ژنتیکی یا فامیلی باشن. بنابراین این خودش یک نوع آگاهی بخشی هست که بگیم چه افرادی بیشتر در معرض هستن.
درسته.
یک کسانی که سابقه فامیلی مثبت خصوصا در فامیل درجه یک دارن، دو کسانی که مثلا بارداری نداشتن یا سن اولین بارداریشون بالای 35 سال بوده، یا مثلا کسانی که شیردهی داشتن شانس ابتلاشون کمتر میشه، کسانی که سن اولین قاعدگیشون مثلا خیلی پایین باشه قبل از 12 سال، یا سن یائسگیشون بالای 53 یا 55 سال باشه. بنابراین اول این اطلاعات رو باید به بیمار داد.
بله.
و ثانیاً علائم رو باید بهشون به بیمار نه به بانوها بیشتر کرد.
خانم دکتر، بین صحبتتون آیا مصرف سیگار هم ارتباط داره با سرطان پستان؟ یعنی بانوانی که ممکنه مصرف سیگار داشته باشن آیا نیاز هست که آگاهی بیشتری داشته باشن و بیشتر توجه بکنن به این قضیه؟
مصرف سیگار عموماً با سرطان ها ارتباط داره، ولی ارتباط مستقیمش با سرطان پستان کمتر شناخته شده، ولی مصرف الکل چرا ارتباط داره، و به جز اون مثلا مصرف قرص های هورمونی خصوصا اگر بعد از یائسگی مصرف بشه.
درسته.
که بسیار شانس رو بالا میبره. بقیه قرص های هورمونی هم مثل قرص های ضد بارداری اگر به مدت طولانی مثلا 5-7 سال به طور مداوم استفاده بشه باز هم ممکنه که شانس ابتلا رو بالا ببره.
درسته. بله، میفرمودید راجع به علائم خطری که باید بدونن چجوری؟
بنابراین وقتی که بحث خودآزمایی پیش میاد باید یه خانم بدونه که به چه چیزهایی چه علائمی باید توجه داشته باشه. حالا ما ممکنه که برای اینکه استرسی به خانم ها وارد نشه میگیم که اینجوری نیست که حتما شما ماهی یک بار در مثلا فلان روز از سیکل عادت ماهیانتون بایستی که معاینات رو انجام بدید، ولی میگیم که اولا زمان مناسبش وقتی هستش که شما مثلا قاعدگیتون به پایان رسیده، بافت سینه نرمتره، دردناک نیست، در اون زمان بهتره که معاینه بکنید. ثانیاً به چه چیزهایی توجه داشته باشید؟ اول در نگاه ببینید که آیا تغییر توی پوست پستان ایجاد شده، فرو رفتگی در جایی از اون هست، آیا زخمی در نوک سینه ایجاد شده، در مرحله بعد در لمس آیا توده‌ای یا سفتی حس میکنید که غیر قرینه هستش نسبت به مثلا پستان مقابل، آیا جدید ایجاد شده و یا اینکه این توده رو مثلا سالها هستش که دارید، بنابراین لمس توده خیلی مهمه، و بعد اینکه آیا ترشح از نوک سینه دارن یا نه، مخصوصا اگر این ترشح خونی باشه از یک مجرا باشه و حالا بدون فشار خارج بشه باز از اهمیت زیادی برخورداره و قدرت لنفاوی زیر بغل رو در انتها بایستی که معاینه بکنن.
درسته. خانم دکتر، خب علائم بالینیه که حالا بیمار ما باید آگاهی بیشتری بهش داشته باشه رو فرمودید. وقتی که به پزشک مراجعه میکنه هر چند وقت یک بار در واقع باید توسط پزشکان عزیز ما معاینه بشن خانم ها؟
ما توصیه‌ای که داریم این هستش که اگر یک خانم، دو دسته میکنیم اینو، یکی افرادی که سابقه فامیلی ندارن در خانوادهشون، مثلا مادرشون، خواهرشون یا فرزندشون مبتلا نبوده، یعنی یک جمعیت عادی.
این خانواده سابقه فامیلی خانم دکتر فقط فامیل درجه یک محسوب میشه یا اینکه درجه دو و سه هم برامون مهم هست؟
ببینید، این بستگی داره به این که اگر که مثلا حتی یک نفر در فامیل درجه یک مبتلا باشه از اهمیت زیادی برخورداره، ولی یه وقت هست که کسی در فامیل درجه یکش فرد مبتلا نداره، ولی مثلا دو یا سه نفر از فامیل درجه دو، مثلا خاله، دختر خاله از یک طرف به صدا پدر یا مادر، از یک طرف والد یا والدینشون مبتلا دارن. مثلا یه خانمی که دو تا از خاله هاش مبتلا شدن،
بله.
یا نه برعکس، دو تا از عمه هاش مبتلا شدن. همیشه همه فکر میکنیم که این به اصطلاح توارث از طرف خانواده مادریه، نه، از طرف خانواده پدری هم میتونه باشه، اما مثلا همدیگر رو تقویت نمیکنن. یعنی مثلا اگر یک نفر هم خالش و هم عمش مبتلا بوده، اینا همدیگر رو تقویت نمیکنن. ولی از یک سمت اگر که دو نفر یا چند نفر سرطان پستان داشته باشن یا سرطان های دیگه در خانواده باشه، مثلا یک نفر سرطان پروستات داشته باشه، یک نفر سرطان تخمدان داشته از یک طرف خانواده،
درست،
یا مثلا یکی دیگه برفر سرطان های دیگه مثل تیروئید، پانکراس و غیره داشته، اینها یه مقدار حواس ما رو جمع میکنه که ممکنه که یک نوع سرطان توارثی در این خانواده وجود داشته باشه.
درسته.
بیشتر باید حواسشون
باشه. درسته. خانم دکتر، راجب سن هم برای ما بفرمایید، از چه سنی ما باید غربالگری رو برای بانوان عزیز شروع بکنیم؟
بله، اگر که کسی همونطور که عرض کردم سابقه فامیلی نداشته باشه، ما معمولا میگیم که از 25 سال به بعد یه مراجعه پزشکی داشته باشه، چنانچه توی مراجعه پزشکیشون در معایناتشون هیچ مشکلی نباشه، این فرد میتونه مثلا هر دو تا سه سال مراجعات بعدی رو داشته باشه تا سن 40 سالگی، که بعد از 40 سالگی به بعد دیگه معمولا مراجعه و غربالگری باید سالیانه باشه.
درسته.
اما اگر کسی سابقه فامیلی مثبت در فامیل درجه یک خصوصا داشته باشه، این افراد بایستی که یه مقدار هم سن شروعشون جوانتر باشه و هم فواصلش بایستی که نزدیکتر باشه، به این شکل که مثلا اگر فردی مادرشون مبتلا شدن مثلا در سن 43 سالگی، ما میگیم که ایشون دیگه تا 40 سالگی صبر نکنن که ماموگرافی بشن.
درست. یعنی
باید زودتر، مثلا 38 سالگی ایشون باید ماموگرافیشون رو شروع بکنن و فواصلش هم ممکنه که بگیم مثلا هر یک سال ماموگرافی و هر 6 ماه با روش دیگه مثل معاینه یا سونوگرافی تحت نظر.
درسته. خانم دکتر، بحث ماموگرافی رو مطرح کردید که برای غربالگری استفاده میکنیم. خیلی از عزیزان بیمار ما وقتی که به پزشکان عمومی مراجعه میکنن و براشون درخواست ماموگرافی میشه جهت غربالگری، خیلی نگران هستن از آسیب ها و عوارضی که ممکنه ماموگرافی براشون بذاره. این رو برای ما مطرح میفرمایید که آیا عوارضی داره ماموگرافی یا خیر؟
بله، میدونیم که ماموگرافی در واقع تصویر برداری از بافت پستان با استفاده از اشعه ایکس، به این ترتیب که بافت پستان در داخل دستگاه بین دو تا صفحه ماموگرافی قرار میگیره، از یه طرف اشعه ایکس تابونده میشه و تصویر بافت پستان در صفحه مقابل و روی اون فیلم رادیوگرافی میفته. میزان این اشعه وقتی که از هر 4 تا کلیشه به عمل میاد دیگه، یعنی از هر پستان 2 تا کلیشه،
درسته،
مقدار این اشعه میتونیم بگیم به قدری ناچیز هست که مخصوصا وقتی که فواصل سالیانه رعایت میشه، حتی میزان این اشعه اصطلاحا میگن از مقدار اشعه که ما در یک پرواز هوایی ممکنه به اون برسه کمتر هست، چون ما میدونیم که در واقع در کهکشان و در فضا هم یه مقدار اشعه ایکس وجود داره و ما ممکنه از اونجا هم این در واقع اشعه رو دریافت بکنیم. بنابراین خیالشون راحت باشه که اشعه ماموگرافی بسیار ناچیزه، و مگر اینکه فواصل خیلی کم، مثلا یه نفر در فاصله یک ماه بره ماموگرافی انجام بده،
درسته،
یا اینکه در سن زیر 40 سال که توصیه میکنیم ماموگرافی انجام بده، در اون صورت ممکنه که یه مقدار این اشعه مثلا مضر باشه براش.
پس در واقع برای بانوان بالای 40 سال تقریبا میتونیم بگیم که هیچ خطری براشون نداره و انقدر فایدهش زیاد هست که بهتر هستش که این رو انجام بدن. خب خانم دکتر، حالا بیماری رو در نظر بگیریم که در معایناتش توده مشکوکی به دستش خورده، به پزشک مراجعه کردن، ماموگرافی براشون انجام شده، چه پاسخهایی را ما از ماموگرافی میتونیم داشته باشیم و قدم بعدی ما چی هست؟
بله، ببینید وقتی که یک بیماری با توده به ما مراجعه میکنه، اگر سنش زیر 40 سال باشه که ما قدم اول ممکنه ماموگرافی براش توصیه نکنیم، بلکه حالا بعد از معاینه ممکنه که در واقع سونوگرافی که راحت ترین روش هست براش توصیه کنیم. اما اگر سونوگرافی مثلا نشون بده که این زایعه مشکوکیه به این شکل که مثلا حدود نامنظمی داره، معمولا زایعات هیپواکو یا هیپراکو هستن، یعنی بله، که توپر هستن و حدود نامنظمی دارن، یه مقدار به همگستگی بافتی در اطراف ایجاد میکنن، در این شرایط خب قدم بعدی در خانم زیر 40 سال نمونه برداری هستش. حالا اگر که نمونه برداری قطعا تشخیص بدخیمی بده، حتی زیر 40 سال هم ما ماموگرافی درخواست میکنیم، چون اون دیگه ماموگرافی غربالگری نیست، اون ماموگرافی تشخیصی هست. اما اگر یه خانم بالای 40 سال با توده به ما مراجعه بکنه و پزشک به اصطلاح احساس توده بکنه، هم ماموگرافی و هم سونوگرافی براشون درخواست میکنه، و قدم بعدی بعد از این که بگن زایه مشکوک یا ساسپیشس هست، خب قطعا نمونه برداریه که با سوزن معمولا انجام میشه.
درسته. خانم دکتر، بحث روش های تشخیصی رو مطرح کردید، آیا روش های تشخیصی نوینی هم وارد شده، مثل استفاده از هوش مصنوعی که الان خیلی بحثش داغ هست در دنیا، در ایران هم استفاده میشه همچین تکنولوژی و فناوری؟
بله قطعا. ببینید هوش مصنوعی کمکی که میتونه بکنه، معمولا یک روش های کمک تشخیصی به تصویر برداریه، یعنی که خودش به تنهایی یک روش تصویر برداری نیست، ولی مثلا کمکی که میکنه اینه که وقتی که شما یه ماموگرافی انجام میدید، هوش مصنوعی میتونه تصویر رو برای شما واضح تر بکنه، یعنی به رادیولوژیست کمک بکنه که بین زایعه خوشخیم و بدخیم بتونه راحت تر افتراق بذاره. همینطور در مورد مثلا سونوگرافی به همین شکل هست. یا مثلا وقتی که از روش های مثل در واقع استفاده از هوش مصنوعی برای کمک تشخیص به رادیولوژیست به این شکل هستش که مثلا سیستم هایی به صورت اپلیکیشن وجود داره و رادیولوژیست نظر خودش رو میده، در این حال همون اطلاعات رو به اون اپلیکیشن هم میده و اپلیکیشن نظر رادیولوژیست رو ممکنه که تایید یا رد بکنه، در نهایت رادیولوژیست تصمیم میگیره که چه تشخیصی برای اون زایعه یا اون توده بذاره. بنابراین قطعا در حال حاضر هم داره استفاده میشه و کمک تشخیصی بزرگی هست برای.
درسته. خانم دکتر خیلی متشکرم. یه فاصله بگیریم، بعد مجدد برمیگردیم به صحبتی که با هم دیگه داشتیم.
خواهش می‌کنم، در خدمت.
اینجا برنامه سپهر دانش گفتگو داریم با خانم دکتر الفت بخش، جراح و معاون پژوهشی آموزشی پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی. خانم دکتر، برمیگردیم به بحث خودمون. فرمودید که در واقع هوش مصنوعی بسیار میتونه کمک کننده باشه به رادیولوژیست های محترم توی فرایند تشخیص ما. خب تشخیص رو که کنار بگذاریم، برای درمان ما چه پلن هایی داریم برای بیمارمون؟
بله، خب با یه بیمار مواجه هستیم که با یه، حالا ممکنه که با یه توده مراجعه کرده باشه که مثلا بعد از نمونه برداری جواب پاتولوژی اومده که این یه ضایعه مثلا مهاجم هست، ولی گاهی اوقات هم ممکنه که بیمار برای غربالگری اومده باشه، اصلا توده ای نداره و ازش با روش های تصویر برداری مثل ماموگرافی مثلا براش انجام میشه. اتفاقا فایده ماموگرافی هم در همین هستش که ببینیم که مثلا یه سری رسوب کلسیوم در ماموگرافی وجود داره و بعد ازش نمونه برداریم که ببینیم که این بیمار کانسر مهاجم نداره، بلکه کارسینوم غیر مهاجم یا همون اینسایتو داره. و همطور که خدمتون عرض کردم و تاکید میکنم، فایده غربالگری هم در همین هست، چون این بیمار مثلا استیج صفر یا مرحله صفر حساب میشه.
درسته.
خب ما بعد از اینکه تشخیص براش داده شد، در بعضی از موارد قدم اول درمانی جراحی هستش. اون هم در بیمارانی هستش که یک، در همین مراحل غیر تهاجمی مراجعه میکنن، یا در استیج مثلا یک و دو مراجعه میکنن، یعنی مثلا یه توده دارن، تودهشون زیر 5 سانتی متر، غده لنفاوی مثلا زیر بغل درگیر نیست. در چنین مواردی درمان در درجه اول جراحیه.
بله.
اما خب درمان های سیستمیک به کمک ما اومدن برای اینکه در مواردی که بیمار در مراحل پیشرفته تری مراجعه میکنه یا نوع تومورش تومور وحشی تر و تهاجمی تر هستش، اول بریم سراغ درمان های سیستمیک تا تومور رو یه ذره مهار کنیم، کوچیکش کنیم، جمع جورش کنیم و برای بیمار بتونیم جراحی بهتری انجام بدیم.
درسته. خانم دکتر، با توجه به حالا درمان های نوینی که در دنیا و همطور در ایران داره استفاده میشه، آیا داروها هم در ایران تولید میشه و در داروهای داخلی داره استفاده میشه یا خیر؟
بله، خب ببینید، این شروعش از درمان های هدفمند با داروی هستپتین بود دیگه. ببینیم که درمان های هدفمند در واقع درمان هایی هستن که این گیرنده های رو که روی سطح تومور وجود داره، اول اون گیرنده ها رو بررسی میکنن ببینن که تومور چه گیرنده هایی داره و بر اساس اون دارو بهشون داده میشه. یکی از این گیرنده ها گیرنده هرتو هستش که روی سطح سلول های تومورال سرطانی پستان ممکنه وجود داشته باشه و بیماری که این گیرنده رو داشته باشه یه سری داروهای هدفمند میگیره به نام هستپتین. یعنی این دارو درست میشه روی سطح تومور، روی اون گیرنده قرار میگیره و مستقیما روی اون تومور اثر میکنه.
درسته.
در این مواردی خب عوارض دارو کمتر میشه، چون دارو مثلا درسته که تو همه بدن میچرخه ولی رو همه ارگان ها اثر نمیذاره، رو اون ارگان هایی که مثلا این گیرنده رو دارن اثر میذاره. خب داروی هرسپتین اولین دارویی بود که حالا شروع شد و از این تارگت تراپی های درمان هدفمند که خوشبختانه در کشور ما تولید شد. در اوایل یادم وقتی که هرسپتین درمانش شروع شده بود، شاید درصد کمی از بیمارا میتونستن از اون استفاده کنن، چون هر دوز دارو مثلا 20 میلیون تومان بود. ولی بعد از اینکه خوشبختانه دارو در کشور تولید شد و کارآزمایی بالینیش انجام شد و نشون داده شد که کاملا مشابه درمان خارجی هست و عوارضش هم بیشتر نیست، الان خوشبختانه همه بیماران ما تقریبا دارن از داروی ایرانی استفاده میکنن. با قدم های بعدی بعد از درمان های هدفمند دیگه به سرعت بیشتری پیش رفت و درمان های دیگه من جمله مثلا ایمونوتراپی یا ایمونوتراپی در حال حاضر اومده که باز هم داروش خوشبختانه در کشور ما تولید شده و داره استفاده میشه. بله، و خوشبختانه بسیاری از بیماران ما الان دارن از این درمان ها سود میبرن. ضمن این که حالا من بحثم یه ذره طولانی شد، سایر درمان ها مثل سلول درمانی، ویروس درمانی و غیره شروع شده کارآزمایی های بالینیش و خوشبختانه حتی در پژوهشکده ما هم کارآزمایی های بالینی روی ایمنی درمانی داره انجام میشه.
خیلی عالی، خیلی خوبه که واقعا عزیزانی که گرفتار بیماری سرطان پستان هستن میتونن از داروهای تولیدات داخل استفاده بکنن و هم هزینه هاشون کاهش پیدا میکنه، هم قاعدتا دسترسی به داروها بسیار راحت تر است. خانم دکتر، اگر بخوایم یه توضیح اجمالی هم برامون راجع به مشکلات خوشخیم پستان هم داشته باشیم، میفرمایید که چه توده هایی جز توده های خوشخیم برای ما دسته‌بندی میشن؟
بله، خب ما از اول همش در مورد سرطان صحبت کردیم، در حالی که از مراجعین به کلینیک های پستان فقط شاید 10% سرطان باشن و 90% معمولا خوشبختانه خوشخیم هستن، که شایدترین علامتی که معمولا خانم ها بلا فاصله نگران میشن و مراجعه میکنن معمولا درد پستان هست. درد پستان نیم شایدترین علتش معمولا به علت تغییرات فیبروکیستیک هست و تغییرات فیبروکیستیک اصلا بیماری محسوب نمیشه، بلکه تغییر هورمونی هستش که معمولا خانم ها از دهه سوم عمر گاهن دهه چهارم عمر به شروع میشه این درد ها و ادامه پیدا میکنه، ممکنه تا زمان یائسگی هم طول بکشه. معمولا همونطور که خدمتتون گفتم تغییرات فیبروکیستیکه، حالا ممکنه بیمار کیستهای کوچیکی هم داشته باشه، ممکنه در اون زمانه توده های کوچیکی هم داشته باشه و دردهاش به این شکل که قبل از سیکل عادت ماهیانه شروع میشه و چند روز بعد از اون تا چند روز بعد از اون هم ادامه پیدا میکنه و این تغییرات با سونوگرافی ثابت میشه که هیچ ضایعه ای وجود نداره، فقط کیستای خوشخیم هست یا تودای خوشخیم هست و با اطمینان بخشی به بیمار با مصرف داروهای مکمل، رعایت سری رژیم های تغذیه ای و عدم مصرف مثلا کاهش مصرف کافئین و غیره بیمار معمولا دردش بهبود پیدا میکنه.
خیلی هم عالی. پس اگه بیماران ما در واقع درد رو داشتن که یکی از شاه علامت‌های تقریبا تمام بیماری‌ها هست در ناحیه پستان، خیلی نگران نباشن، میتونه که خیلی مربوط باشه به توده‌های خوشخیم و تغییرات خوشخیمی مثل فیبروکیستیک پستان.
بله 90% موارد خوشخیم هست.
درسته. خیلی متشکرم خانم دکتر. خدمت خانم دکتر الفت بخش، جراح و معاون پژوهشی آموزشی پژوهشکده سرطان معتمد مربوط به جهاد دانشگاهی بودیم. امیدوارم که از این گفتگو برداشت کافی رو داشته باشید. خانم دکتر شبتون بخیر، از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خسته نباشید. شب شما و همه شنوندگان محترم
خدا نگهدار.
خدا
سراغ کیس امشب که خانم دکتر توبا مؤمن، هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی برامون مطرح کردن. بیمارمون شیرخوار 8 ماهه‌ای بودن با اگزمای جنرالیزه که از 4 ماهگی شروع شده به درمانگاه مراجعه کردن. بیمارمون تغذیهشون با شیر مادر و شیر خشک بوده. اقدام مناسب برای درمان این اگزمای جنرالیزه در بیمارمون کدام گزینه هست؟ گزینه الف، تغییر شیر خشک و منع مادر از مصرف لبنیات. گزینه ب، انجام تست آلرژی و تصمیم برای رژیم غذایی. گزینه جیم، مصرف تاکرولیموس تاپیکال یا موضعی. و گزینه دال، مصرف پروبیوتیک. با سامانه 30102 پاسخهای انتخابیتون رو برای ما ارسال کنید. یکی از گزینه‌هایی که طرفدار زیادی داشته توی پیامکامون گزینه ب، ارسالی از مریم از تهران، یعنی انجام تست آلرژی و تصمیم برای رژیم غذایی هست. آقای قاسمی از تهران گزینه الف رو برامون ارسال کردن، یعنی تغییر شیر خشک و منع مادر از مصرف لبنیات. مصرف پروبیوتیک یعنی گزینه دال، گزینه ارسالی از 935-55-70. انجام تست آلرژی و تصمیم برای رژیم غذایی گزینه ارسالی 913-45-71 است. خانم آویشا جعفری از اصفهان، روانشناس بالینی، گزینه دوم یعنی انجام تست آلرژی و تصمیم برای رژیم غذایی رو برامون ارسال کردن. خب بریم یه ترانه با هم دیگه بشنویم تا مجدد برگردیم برای پاسخ کیس برنامه.
کم خاطره با تو زیر بارون ندارم، بگو کجایی چترمو برات بیارم، خودت که میدونی، خودت که میدونی دوست دارم. لعنت به من که نفست بنده به جونم، میرم لب دریا شاید زنده بمونم. خدا که میدونه، خدا که میدونه دوست دارم. اگه بارون بزنه با یاد تو همش از خدا میخوام معجزش برگردی پیش. اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطره هات یادم نمی، بگو بارون بزنه، بگو بارون بزنه. مگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردون. مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده؟ آره پاییز اومده، بهارمو ازم بگیره، همون آرامشی که ندارمو ازم بگیره. آره پاییز اومده، آره پاییز اومده. اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میشه، همش از خدا میخوام معجزش برگردی پیش. اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیره. بگو بارون بزنه، بگو بارون بزنه.
خب خب اینجا رادیو سلامت، برنامه سپهر دانش. بریم سراغ طرح کیس امشب که خانم دکتر توبا مؤمن، هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی برامون مطرح کردن. خانم دکتر سلام،